ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده برنامه ویژه اعتراضات از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. در این برنامه خواهیم پرداخت به این پشت تهدیدهایی که ترامپ انجام میده. دونالد ترامپ چه محاسبه خوابیده؟ دیپلماسی یا زبان تهدید؟ از خیابانهای ایران خواهیم شنید. روایت یک شاهد عینی رو خواهیم داشت از اعتراضات ایران و از نگاهی هم خواهیم داشت به طبقه متوسط در ایران که ترکیب اجتماعی اعتراضات و سرنوشت این طبقه به کجا خواهد رسید. و یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از این گزارش ها. اما پیش از همه بله بالا هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار مداخله وی برای کمک به مردم ایران در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شد. در این پیام گفته شده که علی خامنه‌ای از ترس پایان حکومتش مردم را به سرکوب بی‌رحمانه تهدید کرده است. رضا پهلوی می‌افزاید جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و ارتباطات می‌خواهد قتل جوانان قهرمان ایران را مخفی کند. پیشتر دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر تأکید کرده بود که ایالات متحده در صورت کشتار شهروندان ایرانی به دست حکومت به مردم ایران کمک خواهد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره تمام مرگ و میرهای ناشی از اعتراضات در ایران شد. فولکر تور همچنین نگرانی خود را از قطع اینترنت در ایران ابراز کرد. او قطع سراسری ارتباطات و اینترنت در ایران را نقض آزادی بیان، نقض دسترسی به اطلاعات، ایجاد مانع بر سر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و قطع دسترسی به خدمات اضطراری توصیف کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن بیان اینکه عمیقاً از گزارش خشونت‌های اعمال شده در اعتراضات سراسری ایران آشفته شده است، افزود مقام‌های ایران باید در قبال هر گونه موارد نقض حقوق بشر مطابق با موازین و استانداردهای بین‌المللی پاسخگو باشند. در خبر دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هر گونه خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را غیر قابل قبول دانست. کایا کالاس در شبکه ایکس نوشت مردم ایران برای آینده خود می‌جنگند و پاسخ نامتناسب حکومت چهره واقعی آن را نشان می‌دهد. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قطع اینترنت همزمان با سرکوب نشانه هراس حاکمیت از شهروندان است. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا نیز تأکید کرد که فریاد مردم ایران برای کرامت، آزادی و حق انتخاب در سراسر جهان شنیده شده است. آلمان، فرانسه، آمریکا و سوئد در مواضعی جداگانه با محکوم کردن سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران نسبت به استفاده بیش از حد از خشونت، قطع اینترنت و برخورد امنیتی با معترضان هشدار دادند و خواستار خیشتنداری حکومت جمهوری اسلامی شدند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد از 13 روز نخست دور جدید اعتراضات سراسری دست کم 51 معترض از جمله 9 کودک زیر 18 سال کشته و صدها نفر زخمی شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، گزارش‌هایی از کشته شدن 10 معترض دیگر در تهران، مشهد، کرج و همدان دریافت شده که هنوز در حال راستی‌آزمایی است. همزمان با گسترش اعتراضات در 18 دی ماه اینترنت از ساعت 10 شب به طور سراسری قطع شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر هشدار داد که قطع اینترنت یادآور سرکوب خونین آبان 1398 است و خطر تشدید خشونت را افزایش می‌دهد. این اعتراضات که از 7 دی در بازار تهران آغاز شد به حدود 120 شهر در سراسر کشور گسترش یافته است. خانم ملکی،
سپاسگزارم از آقای فاطمی که خبرهای ایران رو برای شما روایت کرد و همانطور که در خبرها هم شنیدید همچنان ایران در خاموشی اینترنت هستش، ولی علی‌رغم این خاموشی دیجیتال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که نشون میده معترضان در اصفهان، مشهد، تبریز، نقاط مختلف تهران، یزد، فارس، قم، رش و فولادشهر اصفهان به خیابان‌ها آمدن. به هر حال در این چند روزه واکنش‌های زیادی به این اعتراضات و به سرکوب این اعتراضات داشتیم. همزمان دونالد ترامپ برای چندمین بار لحن تهدیدآمیز رو در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفته، اما این پرسش رو دوباره مطرح میکنه، این لحن تهدیدآمیز که این تهدیدها تا چه حد واقعی و قابل اجرا هستن و چه اهدافی رو دنبال میکنن. آیا با یک استراتژی حساب شده برای وادار کردن تهران به امتیازدهی بیشتر روبرو هستیم یا حمایتی همه جانبه از معترضان در ایران؟ گفتگوی داشتم با آرش آرامش، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، و تلاش کردم به ابعاد عملی و از این تهدیدها بپردازم.
تهدید نکردن شاید بعد ما خیلی بهتر باشه تا تهدید تو خالی. امیدوارم پرزیدنت ترامپ این فرصت تاریخی رو از دست نده و در جای درست تاریخ بیسته. آیا اینا فقط تهدید تو خالی است یا نه برنامه عملیشون داره یا نه؟ واقعا هیچ کس نمیدونه. حتی در مورد ونزوئلا هم تا لحظه آخر دقیقاً از جزئیات برنامه کسی خبردار نبود. اما اگر آقای ترامپ بخواد کاری بکنه، چند گزینه به احتمال ایشون خواهد داشت. گزینه اول این استش که با معامله با جمهوری اسلامی مثلا سران کشور از اونجا خارج بشن برن جای دیگه و یک حالت پوست انداختن رژیم انجام بشه. خیلی همون مملکت باز بمونه، جمهوری اسلامی بمونه، کمتر ضد آمریکا باشد، کمتر ضد اسرائیل باشد، کلا یک حالت خونسا شده باشه. این گزینه خوبی اصلا نیست. چون جمهوری اسلامی هنوز خواهد ماند و فساد خواهد ماند و اون حکومت سرکوبگر. گزینه دوم دقیقاً خلاف اینه. یعنی بیاد با حمله گسترده بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. آنچه که اسرائیل دون 12 روز می‌خواست بکنه رو خب ایالات متحده به مراتب نیروی هواییش و بالهای نیروی دریاییش به مراتب قوی‌تر. سوم ولی به نظر اینجا یک حالت معقول‌تر و معتدل‌تر است. اگر خامنه‌ای و شرکا دست به کشتار بیشتر بزنن، پایگاه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی از قضا همون پایگاه‌هایی ان که برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو کنترل می‌کنه. منظورم چیست؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول برنامه هسته‌ای است، مسئول برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی است، مسئول گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است و مسئول سرکوب داخلی است. نیروگان‌های گارد ویژه هم که نیروی انتظامی میان و وارد سرکوب میشن تلنداره سپاه هستن و عملا نیروهای اطلاعات سپاه و سپاه هن که سرکوب داخلی رو میگردنن. اگر قرار باشد اونها رو فلج بکنید، یکی از راه‌های خوبی که این رو میشه انجام داد حمله به مراکز سپاه است. یکی از دلایلی که تا حالا به نظر میاد رژیم یه مقداری مشکل بیشتری داشته نسبت به سال‌های قبل در مورد سرکوب اینه که در جنگ 12 روزه اسرائیل بسیار از این قرارگاه‌ها زد، به خصوص سیستم‌های مخابراتی اینها. خب اگر ما میگیم فرماندهی سازماندهی و کنترل و آخرسر مخابرات، اگر بتونید مخابرات، سازماندهی و فرماندهی اینا رو مختل بکنید، دست مردم بیشتر باز بشه و اینها نتونن سرکوبگران اورگانایز بکنن، این یک فرق برنده خواهد بود برای معترضین در خیابان. نکته آخر از بین بردن فیزیکی آقای خامنه‌ای، کسی مثل مادورو که رئیس جمهور یک حکومت شبه کارتل مواد مخدر است، کسی مثل خامنه‌ای که رأس حکومت بزرگترین اسپانسر تروریسم در دنیا و یکی از بزرگترین کریدورهای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به ایران و از ایران به اروپا است، این یک رهبر معمولی نیست. اینها نباید باهاشون اینطور رفتار بشه. یکی از مشکلاتی که به نظر من همیشه در قبل بخصوص ما لیبرال ها داشتیم اینه که طرف مقابل رو طوری باهاش رفتار میکنیم که برابر نیستن اینها.
آقای آرامش، برگردیم به اون گزینه هایی که پیش رو هست. آنطور که از صحبت های شما برداشت کردم این بود که به هر حال دونالد ترامپ تصمیمش رو گرفته که یا کل جمهوری اسلامی یا بخشی از اون باید برند و باید حکومت رو تحویل بدن.
من نمیدونم پس میشه گرفته یا نه. ببینید مسئله حضرت آقا هم مسئله
شما بهش اشاره کردید
این سه گزینه، ولی ممکن اصلا کاری هم بخواد نکنه.
دقیقاً همین که اصلا بخواد کاری نکنه، آیا میشه گفت که این تهدیدها بخشی از یک استراتژی چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز بیشتر از خود همین جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی دونست؟
بله بله، هیچ بعید نیست. هیچ حکومتی بنیاد خیریه نیست. بالاخره منافع ملی خودش رو به منافع ملی مردم خودش رو دنبال میکنه. حالا ما معتقدیم منافع ملی ایالات متحده موقعی تمیمش که خاورمیانه امن و بدون جمهوری اسلامی و بدون حماس حزب الله باشه. ولی اگر آقای ترامپ بتونه آنچه که میخواد رو از اینها بگیره، جمهوری اسلامی مثلا تعهد برای عدم ادامه برنامه هسته‌ای، کوتاه کردن برنامه موشکی و دیگر دخالت نکردن در امور منطقه‌ای و فلان، اینها جمهوری اسلامی ممکن همونجوری بمونه و آقای ترامپ هم کاری باشه نداشته باشه. برای مردم ایران این یک بحث آزادی و بحث حیاتی است، برای کشورهای دیگه نه. بعد نگاه کنن ببینن چه جوری به منفعتشون هست. بعد یک جور این توصیف بشه و نشان داده بشه که ماندن جمهوری اسلامی به هر شکل و نحوی خلاف و علیه منافع ملی کشورهای مثل ایالات متحده است. واقعا از این ترس دارم. حرفی که دیروز ترامپ زد و شاخ داره بود رفت میگفت بله یه دم که کشته شدن زیر دست و پا افتادن. نه خیر، اینا مستقیما شلیک شده بهشون، کشته شدن، نیروهای سرکوب اینها رو میکشن. در ایران کسی زیر دست و پا